أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به صحیح و عام بود که مرحوم مصنف فرمودن برای اینکه این بحث خوب جا بیفته لازمه چند تا مقدمه مطرح بشه. اولین مقدمه راجع به ابتناع بحث صحیح و عام یا عدم ابتناعش بر بحث قبلیمون، یعنی ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت شرعیه بود که ایشون فرمودن بنابر ثبوت حقیقت شرعیه بحث از صحیح و عام روشنه و خیلی نکته خاصی نداره، اشکال خاصی برش وارد نیست که اینجا از صحیح و عام قطعا جاری میشه، چون در اونجا ما میگیم که خب اگر که ما قائل باشیم به اینکه الفاظ برای معانی شرعیشون وضع شدن، این بحث مطرح میشه که اون معنای شرعی آیا خصوص معنای شرعی صحیح هستش یا معنای شرعی اعم از صحیح و فاسد هستش. اینجا که بحث روشن گفتند و ما بحثی نداریم و گذشتن. عمد بحثی که کردن راجع به چی بود؟ جریان یا جریان بحث صحیح و عام بود بنابر قول به عدم ثبوت حقیقت چی؟ شرعیه، که ایشون اونجا یه توجیهی رو مطرح کردن از مرحوم شیخ انصاری در مطارع الانظار، که یعنی به ایشون نسبت داده شده بود در مطارع الانظار، که چی بود؟ که بحث هر شود خدمت شما که مجاز از مجاز بود، و بعد هم با اون توجیه چیکار کردن؟ اشکال کردن و گفتن که اولا ما باید قبول کنیم که یکی جلوتر از مجازها، یکی جلوتر با حقیقت در نظر گرفته می شود، دومی مجاز از مجاز در نظر گرفته می شود، و دوم خلاصه دوتا اشکال رو اونجا مطرح کردن. امروز می فرمان با توجه به توضیحی که راجع به تقریر آقای شیخ انصاری دادیم در بحث ثبوت حقیقت شرعیه و در بحث صحیح و عام و اشکالی که بریشون کردیم، توضیح مبنای باقلانی در بحث صحیح و عام و اشکال اون هم دانسته میشه. حالا برای اینکه مبنای باقلانی رو در صحیح و عام خوب درک بکنیم، لازم است ابتداعا مبناش رو در ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت شرعیه در بکنیم، چون بحثمون الان از ابتناع دیگه، ما میخواییم ببینیم مبنای او در جریان بحث صحیح و عام چیست، بنابر مبنایش در بحث ثبوت حقیقت شرعیه چجور میتونه اینجا بحث رو مطرح بکنه، اینو ما میخوایم پس ابتدا باید اونجا رو روشن بکنیم. راجع به بحث ثبوت حقیقت شرعیه تا حالا شما چی میخوندید؟ تا حالا بهتون گفته بودن که دو تا مبنا بیشتر نیست، یکی مبنای ارشاد خدمت شما ثبوت حقیقت شرعی است، یکی مبنای عدم ثبوت حقیقت شرعی است، که تا حالا مرحوم مصنف بنابر هر کدوم بحث صحیح و عام رو تفسیر کردن و توجیه کردن و توضیح دادن. اما یه مبنای سومی هم هست و اون مبنای چیه؟ باقلانیه. حالا باقلانی میگن بعضیا، درستشه. مبنای ایشونه که از علمای اهل سنت هست و این مبنا رو هم امثال، اگر اشتباه نکنم، عزودی و ابن حاجب از اصولیون عامه به باقلانی نسبت دادن، این کتاب خودش هم دیده نشده، به ایشون نسبت داده شده که ایشون این مبنا رو داره. خوب دقت بکنید ایشون چی میگه. ایشون میگه که آقا الفاظ در معانی شرعیشون نه حقیقت شرعیه اونجوری که مشهور میگن که حقیقت شرعیه هستن، نه این هست که بگیم هیچ معنی شرعی نمیدن و مجاز هستن، بلکه اینا حقیقت لغویان، اما نکته ای که میگفت یعنی از قبل از شریعت پیغمبر اکرم اینها برای معنای ارشاد خدمت شما که ببخشید، اینا میگن که اساسا حقیقت لغویه هستن به یه معنا که در معنای لغویشون استعمال شدن، مثل اونایی که میگفتن حقیقت شرعی ثابت نیست، تا اینجاش مثل اونهاست. فقط میگه معنای شرعی رو ما از تعدد دال و مدلول میفهمیم، تعدد دال اومد. پس تا اینجا چی شد؟ ایشون میگه حقیقت شرعیه رو من ثابت نمیدونم، من میگم الفاظ برای معنای شرعی وضع نشدن. تا اینجا شد مثل قائلین به عدم ثبوت حقیقت شرعی، فقط یه فرق با اونا داره. اونایی که میگن حقیقت شرعی ثابت نیست، وقتی میخوان ادعا کنند یه جایی یه لفظی مثل صلات در معنای شرعی استعمال شده، ادعا میکنن استعمال حقیقی یا مجازیه، میگن مجازیه. ایشون میگه نه، اراده معنای شرعی میشود، خیلی موقع از این الفاظ مجازم نیست، باز حقیقته. شما که گفتید حقیقت شرعیه نیست، در معنای خودش در معنای شرعی وضع نشده که بخواد اراده اون معنا ازش حقیقت باشه. میگه حالا الان بهتون میگم، برای اینکه باز مبناشون رو در اونجا خوب درک بکنید، باید بریم یه فلاش بک بریم عقب‌تر، یه مرحله عقب‌تر توضیح بدیم. ایشون یه مبنایی داره راجع به تعدد و دال و مدلول. بحث است در این که وقتی قید و مقید میان، مثل اکرم العلماء العدول، اینجا بحثه که آیا العلماء به قرینه عدول، ما میفهمیم العلماء مجازن در خصوص علمای عدول استعمال شده و اساسا شامل مستعملون فیه ما، شامل علمای فاسق نمیشود، مجازه. یا اینکه میگیم نه، عدول قرینه برای این نیست که علما در معنای خاص استعمال شده باشد و مجاز باشد، بلکه تعدد دال و معلول اقتضای این رو دارد که ما بفهمیم مراد متکلم از این حکمی که آورده گفته اکرم منظورش چه، موضوعش رو چه قرار داده، خصوص علمای عدول. ولی علما تو معنای خودش استعمال شده، یعنی هر عالمی هم از فاسق و عادل، عدول هم تو معنای خودش استعمال شده، این دوتا که کنار هم جمع شدن، حالا علمای عدول رو میفهمونن، حالا تازه میخواد علمای عدول رو بفهمونن. ولی قرار بود با عدول این بخواد مجاز استعمال شده، معناش این بود که گفته اکرم العلماء العدول العدول جور میشه. این مبنای دوم، مبنای اصلا هم همین مبنای چیه؟ دوم مبنای مشهورم هست در بحث قید و مقید. میگن مقید استعمالش در معنای خودش استعمال حقیقیه، تو معنای مزولش استعمال شده، عموم خودش رو داره، اطلاق خودش رو چی؟ داره. قید رو و تقیید رو شما از کجا میفهمید؟ میگه تعدد دال و مدلول، یعنی ما یک مقید داریم یک قید، اینا دوتا دالن، وقتی اینا با هم جمع میشن یه مدلول جدید ایجاد میکنن. وقتی شما به مقید به تنهایی نگاه میکنید، مراد جدی متکلم از او به تنهایی همون موضوع لهشه، مجاز نیست، مطلق علما رو میگه. وقتی به مقید به زمینه قید نگاه میکنید، با هم در نظرشون میگیرید، تعدد دال و مدلول میگن اصطلاحاً بهش. تعدد دال باعث شاید مدلول تغییر بکند و تبدیل بشه به چی؟ خصوص علماء عدول. تو بحث مطلق و مقید، تو بحث عام و خاص، حالا هر جا که شما بگید تو بحث شمول که باشه، چه اطلاق و تقیید بشه چه عام و خاص، مخصوصا تو عام و خاصش، حالا تو مطلق و مقید میگن اساسا استعمالی نیست، تقیید از باب مقدمات حکمت یا عدم مقدمات حکمت اطلاق و تقیید دانسته میشه، اما تو عام و خاص عام وضع شده برای استغراق عموم دیگه، درسته؟ موضوع لهشه. میگه آقا تو همون العدول که میگن جمع محلا به الف و لام، عام دیگه، برای استغراق وضع شده، تو همون معنا استعمال شده. مراد جدی متکلم هم همینه، میخواد العلماء رو برسونه اصلا به شما، مراد جدیش همینه، اما عدول هم کنارش میگذاره بعد تأخیدش میزن، نه اینکه میگه اکرم العلماء بعد شما یه قرینه ای دارید میدونید که او از رنگ علمای فاسق بیزاره و با اون قرینه میفهمید منظورش از این علما علمای عدوله، بدون اینکه هیچ تأخیدی رو عرشبت خدمت شما در کنار این ذکر بکند متصلا یا چی منفصلا. این نیست.
فهمیدید الان هم که فهمیدید عبارتون آخرش همون بحث تقییدی نیست که میگن دو جور تقیید داریم، قید زدن داریم، میشه احترازی، یکی
گوزیدی،
و اصل بر تقیید این که احترازی باشه.
نه اصلا تو همون تقیید احترازی، این بحث تقیید احترازی اصلا به توضیح کار، آره این
که ریس همون بود.
نه ببین
این که احترازی
قید، اختلاف سر این نیست که احترازی هست یا نیست، همه قبول دارن این قید احترازی، یعنی چه اونی که میگه استعمال العدول العلماء در مطلق معنای علماء در عموم و استغراق استعمال حقیقی است، ما تقیید رو از تعدد دال و مدلول میفهمیم به کمک قرینه. چه اونی که میگه نه اصلا این قرینه که میاد میگه العدول، این قرینه میشه برای این که العلماء رو که گفته منظورش چیه؟ مطلق علماء نیست، خصوص علماء چی؟ عادل استعمالش، مستعملون فیهش مجاز اساسا، و این در خصوص علماء. هر دو قبول دارن که این قید قید احترازی است و مراد از او این استش که او مقید، ما یه سری افراد ازش شده خارج شده، منتها نحوه این احتراز رو درش دارن اختلاف دارن. بعضی‌ها میگن از قبیل قرینه است بر استعمال مجازی، قید که میاد میشه قرینه بر این که اون مقید استعمالش استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازیه. بعضی‌ها میگن نه، تعدد دال و مدلوله، اینجا اینطور نیست، اگه مجاز باشه معناش است که گفته اکرم العلماء العدول، العدول عدولی هم کنارشی آمده. یه موقع شما میگی رأی تو اسدن چی؟ یرمی. یه موقع میگی رأی تو اسدن رجلن شجاعن. وقتی میگی رأی تو اسدن رجلن شجاعن، این عرفی چی؟ نیست قرینه. اگه میخوام بیارن که اون استعمال مجازیه، این معناش رو که نمیارن به عنوان قرینه ذکر بکنن که، درسته؟ یه چیز دیگری میارن که معلوم بکنه اون معنا چی. شما میگی اکرم العلماء العدول العدول، این زشت دیگه، این بلاواز عرفی مورد پسند عرف نیست، مستقبه به قول معروف عرفن. حالا میخوام بگم دو تا مبنا هست تو بحث قید و مقید و اینکه چگونه قید قرینه میشود بر اینکه مقید ازش اراده شده است چی؟ بعض افرادش، نه همه افرادش. این نحوه دلالت قید دو مبنا درش هست. یک مبنا میگوید آقا این قید قرینه است بر این که مقید اساسا مستعملون فیش مجازیه، در غیر موضوع لش استعمال شده، در اون معنای شمول و عموم و استغراق استعمال نشده. وقتی میگه العلماء، درست جمع محلا و الفلام مفید عموم است، یعنی همه علما حتی فاسقاشون، این درسته از موضوع لشنه، اما این استعمال شده در خصوص العلماء چی؟ عدول مجازه، قرینه است بر مجاز. مثلا رأیت اسدن یرمی، که یرمی قرینه است برای اینکه اسد در معنای مجازی شده، این رجل شجاع استعمال شده. اینجا هم العدول قرینه می شود، قید قرینه می شود بر اینکه اون عام و مقید در چی استعمال شده است؟ در خصوص علماء عدول استعمال شده. این یک مبنای که مبنای مشهوری نیست، علت تحقیقم این مبنا صحیح چی؟ نیستش. اما اون مبنایی که مشهور است و علت تحقیقم درسته به لحاظ قواعد ارشاد مکالمه عرفیه، این هست که بگیم نه، اون معناش معنای حقیقی استعمال شده، این هم در معنای خودش استعمال شده، دوتا با هم کنار هم که جمع میشن ازشون ما یک برایند اینها یه نتیجه جدیدی میگیریم، منظور علمای چیه؟ عدول هستش. حالا طبق این مبنا آقای باقلانی، این مبنای چی شد؟ الان فعلا ما تو بحث تعدد دال و مدلول و قید و مقید مبنا رو توضیح دادیم، مبنای مشهور چیه، که مبنای باقلانی هم همین مبنای چیه مشهوره، میگه این قید و این قرینه قرینه میشود برای اینکه اون استعمال نه حقیقیه تو معنای موضوعشه، منتها مجموعاً از اینها یک فرد خاصی اراده شده است، تعدد دال و مدلول. بعد این آقای باقلانی وقتی میاد تو بحث حقیقت شرعیه، وقتی میاد تو بحث حقیقت شرعیه و بعد به تبعش میخواد بحث از صحیح و عام رو مطرح بکنه، چی میگه؟ تو بحث حقیقت شرعیه ایشون عرض شود خدمت شما که قائل هستند به این که یه لفظی مثل صلات در کلام شارع مقدس حقیقت لغوی است. یعنی چه حقیقت لغوی است؟ یعنی این که تو همون معنای لغویش، یعنی مطلق دعا استعمال شده، ولی یه سری قرائنی وجود داره تو اون موارد استعمالاتی که شما میگید برایند اون لفظ با اون قرینه این میشود که چی؟ مثلا منظورش معنای چیست؟ شرعی است، نمازیست که ما میخونیم رو به قبله و با وضو و اینها. میگه همون جاها این لفظ تو معنای چی استعمال شده؟ همون دعا استعمال شده، کما اینکه تو اکرم العلماء العدول لفظ علما تو معنای استغراق و عموم استعمال شده و معنا استعمالش استعمال حقیقیه، استعمال مجازی چی نیست. پس اون قرائن اونجا بیل به کمرشون خورده های باقلانی، اونا چیکار میکنن اونجا؟ میگه قرینه که حتما قرینه بر مجاز نیستش، که اون قید است، این مقید است، با هم دیگه در کنار هم که قرار میگیرن، قید مقید یک معنای جدید، برآیند جدیدی به شما ارائه میدن که اون میشه چی؟ معنای شرعی. مثل که به شما میگه دعایی بخون که رو به قبله باشد، که توش حمدم باشه، که توش نمیدونم سورم باشه، که عرض شد خدمت شما به هنگام خواندن بدنت قرار داشته باشد، وقتی زبانت میچرخه بدنت آرام باشه، وقتی بدنت حرکت میکنه زبانت ساکت باشه، یه سری شروط و اینا رو هم میاد به عنوان قرینه تو ادله مختلف چیکار میکنه؟ ذکر میکنه. از مجموعه اونها ما به حقیقت مرکبی به نام نماز میرسیم که مرادش اینه، نه اینکه این اونها قرینه بشن بر این که هر جا او گفته بود صلات، اون قرائن بیان بگن این صلات منظور دعا نیست، نه اون دعا که همون دعاست، یه دعا بخون، اما دعایی بخون که رو به قبله باشه، توش حمدم کنارش داشته باشه، سوره هم داشته باشه، با طهارت از حدث و خبث هم باشه، چه حدث اکبر چه حدث چی اسخر تمام اون شرایط و اجزا و اینا رو هم همیاد قید میکنه، زمینه میکنه، اضافه میکنه. این میشه مبنایشون تو بحث ثبوت حقیقت چی؟ شرعیه. ایشون میگه من حقیقت شرعیه رو قائل نیستم، قائل به حقیقت لغوی هم مثل قائلین به عدم ثبوت حقیقت تا اینجا مثل اونا، فقط یه فرقی با اونا دارم. اونها میگن استعمال لفظ صلات در معنای شرعی خودش، یعنی این نماز شرعی که ما دلا راست میشویم رو به قبله با این شرایط و اجزا، استعمال مجازی است. یعنی لفظ صلات رو وقتی شارع میگه اراده میکند نماز رو، این اساسا دعا رو اراده چی نکرده، غیر مزوره رو اراده کرده، معنی مجازی رو اراده کرده، قرائن برش آورده. اما ایشون میگه اراده کرده است اون معنای شرعی رو، ولی نه به مجاز، به تعدد دال و مدلول. کما این که وقتی طرف میگه اکرم العلماء العدول، اراده کرده علماء خاص رو، نه همه علما رو، اراده کرده که فاسقا رو خارج بکنه، اما نه این که با خود لفظ العلماء به قرینه عدول که این رو مجازن استعمال کرده باشد علما رو در خصوص علماء عدول شامل فاسقا نشه، نه، از مجموعه دو دال مختلف یه برایندی یه حاصل جمعی گرفته، نتیجهش این شده که خب یعنی علما چی؟ عدول باشد. اینجا یه بار اومده گفته دعا بخون سله، بعدم گفته این رو به قبله هم باشه، بعدم گفته این طهارت از حدث اکبر و اصغر هم داشته باشه، بعدم گفته که این طهارت از خبث هم داشته باشه، بعدم گفته که این باید هم دو سوره هم داشته باشه و ها کذا الی آخر. از مجموع اینا ما میفهمیم نماز شرعی اراده کرده. این میشه مبنای آقای باقلانی در چی؟ در بحث ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت شرعیه، که یک جور مبنای ثالث، درسته یک گونه عدم ثبوت حقیقت شرعیه است، اما تو نحوه اراده حقیقت شرعیه بنابر عدم ثبوت با قائلین مشهور به عدم ثبوت حقیقت شرعیه یه تفاوت ریز داره و تفاوتش الان گفتیم. خب اینم اون مبنا. پس چیکار کردیم؟ ما می‌خواستیم ببینیم ایشون بحث صحیح و عام رو چجوری تقریر میکنه و چجوری توضیح میده. نیاز داشتیم ببینیم مبناش در ثبوت حقیقت شرعیه چیست؟ خواستیم بفهمیم مبناش در ثبوت حقیقت شرعیه چیست؟ نیاز داشتیم بفهمیم در بحث تعدد دال و مدلول با بعد چطور عمل بکنیم و چجور قائل بشیم و ایشون چجور قائل شده. اول گفتیم در بحث تعدد دال و مدلول مبنا چیست؟ مبنا این است که استعمال حقیقی است، حقیقت لغوی است و اون تقیید از تعدد دال که اون قرینه که اضافه میشه از او فهمیده میشه. این یک. بعد اومدیم تو بحث حقیقت شرعیه، گفتیم مد نظرشون است که استعمال الفاظ مثلا شرعی در معانی شرعیشون استعمال مجازی نیست، اینا تو معانی لغویشون استعمال شدن. صلات که میگی یعنی دعا بخون، اما این که دعای خاص رو ما میفهمیم که اونی که تو شرع ما مد نظر است و معنی شرعی لفظ صلات هستش، اونو ما از قرائن داریم میفهمیم. به کمک قرائن تعدد این مقید با اون قید، این عرشبت خدمت شما لفظ صلات با اون قرائنی که وجود داره، همه با هم دیگه یک برایندی به دست ما میده به نام نماز شرعی، به نام حج شرعی، به نام صوم شرعی و هاکذا تا آخر مواردی که از این الفاظ وجود داره. این هم اینجا. حالا بخواییم بریم مرحله اولی که ازش بحث داشتیم، همجوری برگشته بودیم و اون بحث، خب حالا بنابراین مبنای خودش تو بحث صحیح و عام ایشون چجور توضیح میده. خب دقت بکنید اینجا رو، همه اینا که میگم حاصل یه خطا، همه اینا که میگم حاصل یه خطی ایشونه. حالا بالاخره آدم باید، خب چی میگه ایشون؟ ایشون میگه ببینید شکی نیست در این که این الفاظ حقیقت لغوی هستن. وقتی میگه صلات منظور ازش چیه؟ صلات لغوی است، یعنی دعا. از طرف دیگه هم شکی نیست که مراد جدی شارع از این الفاظ وقتی اینها رو به کار میبره قطعا معنای لغویشون چی؟ نیست. به تعدد دال و مدلول، یعنی با توجه به قرائنی که میاره که میگه آقا رو به قبله باشد، چه باشد، چه باشد، چه باشد، میفهمیم منظورش هر دعایی چی نیست. اینم که میدونیم با توجه به قرائنی که هست. حالا فقط بحث سر اینه که این قرائن که میان که میگه رو به قبله بخون، چه بکن، چه بکن، چه بکن، این اجزا و شرایط رو میاد هی شرط میکنه تو اون دعای لغوی. این قرائن آیا وقتی اینا رو کنار اون لفظ دعا و صلات از صله قرار میدهیم، از مجموعش ما چی میفهمیم؟ این قرائن نهایتاً دلالت دارن صارفن که آقا مراد جدی نهایتاً از مجموعه و برایند این لفظ صلات با این قرائن قطعاً معنای دعای فقط نیست، قرائن صارفه هستن تو نهایه مراد جدی ها. اما به لحاظ معینه خب اینجا اون نیست، منظور چیه؟ آیا منظور اون معنای صحیح شرعی است یا معنای عام صحیح و چی؟ فاسد. مطلق اون چی که مثلا متشرع میتونن اسمشو نماز بگذارن ولی اینکه فاسد باشن. یعنی تو عرف متشرع بهش میگی، میگن آقا میگنش نماز، ولو نمازش فاسده، طرف رو به قبله نماز نمیخونه، نمیگن آقا دارید مثلا ملق میزنی، میگن نمازت باطله. یعنی نماز میدونن این رو، ولی که نماز چی باطل میدوننش. این کدوم یکی از این دو تاست؟ این قرینه وقتی میخواد بیاد به لحاظ تعدد دال و مدلول به ما دلالت بدهد که مجموعه صلات با من قرینه با هم دیگه میخوایم یه معنایی رو برسونیم، چه معنایی رو میخواد برسونه؟ آیا خصوص معنای صحیح رو میخواد برسونه یا معنای عام صحیح و چی فاسد؟ ایشون میگه مبنای باقلانی از اون چه در توجیه منصوب به مرحوم شیخ، ببخشید عرض شد خدمت شما، منصوب به قائلین به عدم ثبوت حقیقت شرعیه بیان شد که مرحوم شیخ انصاری باشد در مطار الانظار بهشون نسبت داده شده بود در جلسه قبل، توضیح اینا فهمیده میشه دیگه، اصلا توضیح چی نمیده، کل حرفشون اینه، میگه هر چی اونجا گفتیم از مطالب اونجا کسی مبنای باقلانی رو بدونه میتونه بس صحیح و عام رو طبق مبنای باقلانی اینجا هم چیکار کنه، تصویر کنه. فقط اونجا بحث سر این بود که این قرینه است بر این که اون لفظ مجازن، لفظ صلات مجازن تو معنای صحیح استعمال شده است یا در معنای عام است صحیح و فاسد. اینجا باقلانی میگه نه ما مطمئنیم اون در معنای لغویش استعمال شده، اساسا تو معنای شرعی چه صحیح چه فاسد استعمال نشده. ما بحثمون است که این قرینه میشود برای اینکه مجموعه این مقید و این قید، اون ذوالقرینه و این قرینه، اون صلات و این قرائنی که اومده با هم دیگه میخواد چی به ما برسونه؟ میخواد معنی صحیح رو به ما برسونه یا میخواد معنای عام صحیح و فاسد رو به ما برسونه؟ اینم عرض شد خدمت شما حاصلشون. بعد ردش هم فهمیده میشه، تا اینجا بیانش بود، بیان مبنای باقلانی در صحیح و عام بنابر مبنایی که در ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت چی داره؟ شرعیه داره. حالا مبنایشون صحیح هست یا عرض شود خدمت شما که مردود هستش، به نظر میاد که همون اشکالی که اونجا گفتیم به یه نحوی ازش فهم میشود، اشکال مبنای جناب چی؟ باقلانی. چجوری؟ حاصل اشکال اینه، در صورتی که قرینه عرشبت صارفه، شما میگید آقا ما قرینه صارفه داریم، ما از طرفی میدونیم این الفاظی مثل صلات های باقلانی، شما اینو میگی یا خوب دقت بکن، داری میگی که لفظ صلات تو معنی لغویش استعمال شد، میگی دعوا سر این است که این قرینه که اومده مجموعه این صلات با اون قرائنش مجموعاً میخواد اراده بدهد نشان بکند برای ما معنای صحیح رو یا عام صحیح و فاسد، اینو شما میگی دیگه، درسته یا نه؟ میگه بله من همین رو میگم. میگیم خیلی خوب، شما نهایتاً چی گفتی؟ گفتی ما یقین داریم صلات تو معنای لغویش استعمال شده، از یک طرف. دو، گفتی ما یقین داریم این قرائنی که میاد ما میفهمیم نهایتاً مراد جدی متکلم این نیست که حکم رو ببرد رو مطلق صلات بگه مطلق صلات واجب است، یعنی مطلق دعا بخواد بگه واجب، قطعاً معنی غیر از اون معنی لغوی رو در برآیند بین مقید و قید در مجموعه اراده کرده. این هم ما میدونیم، این میشه قرینه چی؟ صارفه. این معنی صارفه است که اون معنای حقیقی لغویش قطعاً 100% اراده چی؟ نشده. اما شما باید یه قرینه ای باشد بر اینکه کدوم یکی از این دوتا هست. شما میگید ما میخواهیم بحث بکنیم که اگر یک صورتی قرینه نبود بر این که آیا خصوص صحیح اراده شده است یا اما صحیح و فاسد، همین قید و مقید با هم یکی از این دوتا رو برسونن. میگه بدون قرینه معینه هیچ کدومو نمیرسونه، مجمل میشه. قرینه معینه میخواد دیگه، مثل لفظ مشترک، مثل عین. اگر قرینه صارفه دارید، ببخشید در اینجا لفظ این رو کسی استعمال کرده، قرینه معینه وجود نداره، منظورش چشم سره یا منظورش چشمه جاریه هستش یا منظورش مثلا جاسوس هستش یا کدومی که از این معانی، معلوم نیست، هیچ قرینه معینه نیست. کلام مجمل میشه یا نمیشه؟ مجمل میشه.
طبق تصویری که ما باقلانی کرده داره میگه که اگر خیلی نیاد مقید با هم معنی اهمش مقاید هم
بله؟
مگه
تعدد مگه مبناش تعدد داره؟ نه، بس تصویر نزاعه، نه مبناش در این نزاع. طبق مبنایشون در ثبوت حقیقت شرعیه که غالب ایناست که نه حقیقت شرعیه ثابت نیست، ولی در این حال با توجه به این قرائن ما میفهمیم معنای شرعی در نهایت اراده شده، خب به تعدد دال اومد، این مبناش ثبوت حقیقت شرعیه. حالا بله دیگه، با غیر قرینه. اما کدوم معنای شرعی؟ این قرینه نهایتاً میخواد بگه که آقا یه معنای اراده شده، اما کدوم معنای شرعی؟ کدومش؟ آیا خصوص صحیح یعنی مخاطب قرینه به شما بگوید اینجا صلات به ما و دعا که اراده نشده قطعا، مثل که تو اکرم العلماء العدول، عدول که میاد ما میفهمیم علماء به ما هم علماء که شامل فساق بشن که قطعا اراده چی نشده. منطقه اونجا قرینه واضحه، یعنی قرینه هم صارفه است از عموم، هم معینه است که خصوص و قشنگ مشخص میکنه علماء چی؟ عدول رو معلوم میکنه که فساق و قشنگ خارج میکنه، اونجا بحثی توش نیست. اگر شما بدونید گفته مثلا متکلم اکرم العلماء، بعد یه قیدی هم آورده، قیده مشخصیست، خط خوردگی داره، خب معلوم نیست عدول یا فسوقه. حالا اینجا از کجا شما میتونید بفهمید که این عدول رو خارج کرده است یا فساق رو خارج کرده؟ نمیتونید بفهمید دیگه، قرار معینه نداریم.
اون مبنایی که باقلانی گرفته برای اون قضیه از توش اهمی بودن در میان.
الان من با اون کار ندارم، اصلا اتفاقا از اون مبنا اگه بخوای حساب بکنی صحیح بودن در الان، اما بحثم سر اون نیست، اصلا اون بحث بذارید کنار. الان بحث تصویر نزاعه، نه اتخاذ مبنا در نزاع. ما میخواییم بگیم بنابر مبنایی که شون تو ثبوت حقیقت شرعی اختیار کرد و در اون نزاع اختیار مبنا کرد، نمیخواییم بگیم اینجا چی اختیار میکند، میخوایم بگیم اساسا تصویر نزاع بنابر اون مبنا در این بحث چی میشه طبق مبنای باقلانی در بحث ثبوت حقیقت شرعیه، چجور میتونه اصلا تصویر بکنه دعوا رو در اینجا، میشه اصلا میاد این نزاع در اینجا یا نمیاد. حالا مرحله بعدی این است که اگر میاد مثل باقلانی چه مبنایی باید قائل بشود. مرحله بعدیش اینه که باقلانی قاعدتا میگه خب شارع این قرینه که اومده، قرائن اومده گفته رو به قبله باشد، گفته با طهارت باشد، گفته فلان جز رو داشته باشد، این شرایط رو چی داشته باشد، طبیعتاً برای صحیح ما ازش میفهمیم که برای صحیح هستش دیگه، نه اما صحیح و چی فاسد.
با این قرائن صحیح میشه، اگه این
قرائن
نباشه چی؟
نه با این قرائن دیگه
مقید بدون قید میشه.
اون که بحثی نیست، ما قرائنی که ایشون خودش هم میگه، میگه قرائن هست تو تصویر نزاع
صحیح و اهم اینجا بود دیگه.
نه قرائن که قطعاً هست آها خب همون، پس متوجه نشد. ببینید قرائن گفتم توضیح دادم، ما یه قرینه صارفه داریم یه قرینه معینه داریم. قرینه صارفه چیه؟ قرینه صارفه میگه اون معنای حقیقی اراده نشده، درسته؟ قرینه صارفه کارش اینه. قرینه معینه نمیگه حالا خب چی اراده شده، چون در مواردی که معنای غیر حقیقی شما چیه، دو تاست یا بیشتره، بیشتر از یکی خلاصه، اون میشه قرینه معینه. وقت نزاعشون چجوری تصویر میشه؟ اینجوری میشه، میگه ما این قرائنی که داریم اگه بخوایم تصویرش کنیم اینطوریه دیگه، ما این قرائنی که داریم نهایتاً به ما میگن قطع به یقین شارع منظورش مطلق دعا چی نیست، اون براینده منظورش با توجه به تعدد دال و مدلول قید و مقید قطعا مطلق دعا نیست. این میشه صارفه، صارفه از این که اون مرادش همون معنی حقیقت لغویه بوده باشد، درسته؟ تو براینده خود صلات رو به تنهایی نگاه میکنه میگیم قطعا مراد جدیش مطلق دعاست، اما وقتی با این قرائن نگاش میکنیم میگیم قطعا مراد جدی با مجموعه اینها مطلق دعا نیست. این میشه قرینه صارفه. حالا بحث میشود خب حالا کدومشه، در صورتی که هیچ قرینه معینی هم وجود چی نداشته باشد، که آیا خصوص صحیح هست یا عام است، آیا صحیح هست یا عام است، این میشه تصویر نزاع. اشکال چیه؟ خب حالا الان فعلا اصلا به مبدا کار ندارم، من تصویر نزاع اشکالی هم که میکنم به تصویر نزاع به مبنا نیست، باز نرید سر نخورید رو مبناییشون که چی هست، اصلا مبناشو بذارید کنار، حالا یه مبنایی داره هرچی. تصویر نزاعی که میکنه باید اینجوری تصویر بکنه. مرحوم مصنف میگه از اون بیانی که ما گفتیم راجع به تصویر نزاع که مرحوم شیخ انصاری کرد بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، تصویر نزاع بنابر مبنای باقلانی هم فهمیده میشود. چه جوری فهمیده میشد؟ اینجوری فهمیده میشود که آیا ما قرائنی داریم آقا جون که این قرائن میگن مراد جدی متکلم در نهایت و به تعدد دال و مدلول قطعا مطلق دعا نیست، فی حد نفسه چرا مطلق دعاست، اما وقتی مجموعا نگاه میکنیم مطلق دعا نیست. خب حالا چیه؟ این قرینه صارف است و معینه نیستنش. حالا چیه؟ آیا خصوص صحیحه یا اهم از صحیح و فاسده؟ این هازا نزاعون، این نزاع ماست در اینجا تو بحثه و تصویر شدنیست، قابل تصویره. کسی نگه اینجا طبق مبنای من باقلانی قابل تصویر چی نیست. حالا مبنای من چی؟ اون یه بحث دیگریست. بعد اینجا ممکنه کسی مثل مرحوم مصنف بیاد بگه نه قابل تصویر نیست، آقای باقلانی طبق مبنای شما قابل تصویر نیست. این اشکال میخواییم بکنیم به تصویر نزاع، نه به مبنای ایشون در ما نهنفی بنابر تصویر نزاع. نه میخواییم بگیم اساسا جلوتر از اینکه تو بخوای مبنا اختیار کنی تو بحث صحیح و اهم، ما به تو میگوییم اساسا طبق مبنایی که تو ثبوت حقیقت شرعی داشتی که الان کلی هم زور زدیم توضیحش دادیم، طبق اون مبنا اساسا در بحث صحیح و اهم شما نمیتونی این بحث رو تصویر بکنی. چرا نمیتونی این بحث رو تصویر بکنی؟ و به خاطر اینکه ما به شما میگیم شما اینجا میخوای بگی آقا بدون قرینه ما بحث میکنیم، یه نفر ممکنه بگه برای عام در مواردی که قرینه معینه وجود ندارد ازش عام فهمیده میشه، یه نفر میگه نه ازش خصوص صحیح فهمیده میشه، میگیم اینا هر دوش غلطه، هیچ کی نمیتونه حرفو بزنه، اینجا مجمل میشه، اصلا جای نزاع چی نیست، چون قرینه معینه میخواد، بدون قرینه معینه کسی نمیتونه بگه به یه طرف انصراف داره که، از کجا میخواید این حرفو بزنید؟ همون اشکالی که ایشون تو قبلا به مرحوم شیخ انصاری تو متاهل الانظار کرده بود همین بود، شیخ انصاری میگفت ما قرینه داریم برای اینکه این لفظ مجازن استعمال شده، لفظ صلات در معنای شرعیش، درسته؟ ما اینو میدونیم قرینه قرینه صارف است، معنی حقیقی اراده چی نشده، وقت مصنف بهش اشکال میکرد، میگه خود تو چجوری میتونی ادعا بکنی حالا که مجاز است، حالا مثلا خصوص صحیح اراده شده یا اهم اراده شده، تو یا هر کس دیگری، ما کار نداریم، اون کسی که مقابل توست، این قرینه معینه میخواد، همونطور که لفظ مشترک مشترک لفظی نیاز به قرینه معینه برای اراده یکی از معانی موضوع لهش داره، لفظی که قطع داری قرینه صارفه داری برای اینکه مجاز استعمال شده اما مردد است بین مجازین او اکثر، اونم نیاز به قرینه چی داره؟ معینه داره. اینجا هم همینه میگه، میگه لفظی که به تعدد دال و مدلول ما میدونیم یک معنای دیگری غیر از اون معنای دال مقید فقط ازش اراده شده است، اینجا باید قرینه معینه باشد که چی اراده شده، اگه مردد است بین چند معنا، بین دو معنا، سه معنا، چهار معنا، اون نیاز به قرینه معینه داره، بدون قرینه معینه این لفظ زور در هیچ کدوم از طرفین چی نخواهد داشت و شما نمیتونید قائل بشید، این میشه حاصل وقت اشکال هر شاد خدمت شما که ایشون عبارتو بخونم، میفرماد وقد انقد حب ما ذکرنا، از اون چه ما ذکر کردیم در تصویر نزاع در بحث صحیح و عام بنابر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه، چی اونجا گفتیم؟ یه توجیه گفتیم از مرحوم شیخ انصاری، گرچه اشاره نکرد مال مرحوم شیخ این اما مال شیخ انصاری است، ما هشیم گفتن در متار و الانظار به شیخ نسبت داده شد و یه اشکال برش کردیم، میگه از اون توجیه و از اون اشکالی که به اون توجیه کردیم فهمیده میشه تصویر و نزاع علاما نسب علل باقلانی، تصویر نزاع بنابر اون چی که به باقلانی نسبت داده شده است، نه انقدره یعنی روشن شد، نه اینجا قد به اون معنا نیستش، معنی ایراد گرفتنه، وقد انقدها به ما ذکرنا، از اون چه ما ذکر کردیم آشکار شد تصویر نزا بنابر آن چه که به باقلانی نسبت داده چی شده است، به باقلانی کجا نسبت داده شده؟ در بحث چی؟ ثبوت حقیقت شرعیه، یعنی مثل عزودی و مثل حاجبی اینها اومدن گفتن این آقای باقلانی تو ثبوت حقیقت شرعیه مثل شیخ انصاری شما شیعه ها قائل به چی؟ عدم ثبوت حقیقت شرعی است، منتها یه تفاوت داره، شیخ انصاری شما میگه این مجازه، ایشون مجاز از مجاز و اینهاست، ایشون میگه که هرچه نه اصلا بحث مجاز نیستش، تعدد دال و چیه؟ مدلول هستش، میگه وذالک بان یکون النزاع، ذالک اشاره به کجاست؟ یعنی اون چه که ما الان میخواییم تصویر نزاع کنیم بنابر مبنایی که به جناب باقلانی نسبت داده شده این است که و ذالک بن یکون النزاع فی ان قضیه القرینه المضبوطه التي لا يتعدى عنها الا بالاخرى، میگه قضیه مقتضای قرینه معینی که وجود داره که لا يتعدی عنها الا بالاخرى، که از اون خلاصه قضیه اون قرینه مقتضای قرینه ما نمیتونیم تعدی بکنیم مگر به واسطه یک قرینه دیگری، یه قرینه دیگری بیاد، قرینه خاصه بیاد ضدش رو ثابت بکنه، مقتضی چرا میگه قرینه اخرى؟ قبلا همین بحث بود دیگه تو بحث صحیح هم میگه آقا مقتضای قرینه عامه آیا صحیح هست مگر خلافش ثابت شود، این مگر خلافش همون قرینه اخراست، قرینه اخرى بیاد بگه نه درسته مقتضی اولیه لفظ این بود که صحیح بشه اما الان اینجا خاص ارشاد عام اراده شده است، یا برعکس عام است مگر خلافشی عرض شود خدمت شما که ثابت شود، این قرینه اخرى که میگه همینه، میگه آقا مقتضای قرینه اولیه قرینه عامه در جایی که لفظی رو شارع میگوید یه سری قرائنی رو هم ذکر میکند که ما از این مقتضا نمیتونیم عبور بکنیم مگر به واسطه قرینه دیگری قرینه خاصه بیاد بگه نه اینجا مثلا ضدش اراده شده است، عداله با صفت بعدی برای چی قرینه است، قرینه سه تا صفت آورده المضبوطه التي لا تعدا عنها الا بالاخرى الداله، سه تا صفت بر قرینه آورده که اون قرینه ما دلالت دارد علی اجزاء المأمور به و شرایطهی، گفته آقا این جزم بخون، این شرطم به جا بیار، این کارم بکن، اون کارم بکن، مقتضای این قرائن چیست؟ هو تمام الاجزاء و شرایط او هما فی الجمله، یا این که شارعی که اومده گفته آقا اینا رو همه به جا بیار، منظورش نیست که این اجزاء و شرایط فی الجمله به جا بیار، ولو تام چی؟ نه فی الجمله که میگه یعنی چه تماماً چه بعضاً، ما ازش اهم مثلا بخوایم بفهمیم فلا تقفل تمام دیگه اصلا اشکالش هم نمیگه، فقط میگه آقا این فهمیده میشود دیگه، بیشتر از اینش رو توضیح چی؟ نمیده. خب رو چه مبنایی تعدد دال و مدل و امثال اینها. من یه دوتا نکته بگم، ولی یه نکته و اون این که خوب دقت بکنید، ما یه بحث مدلول تصوری داریم، یه مدلول استعمالی داریم. مدلول تصوری که میگن گاهی موقع اشتباه، یا حالا بگیم مسامه، خودمون هم به کار بردیم زیاد، مسامحتا در مقابل مراد جدی میگن، اصلا اینجوری نیست. مدلول تصوری اساسا مراد نیست، یعنی یه لفظی رو متکلم میگه به ذهن شما یه معنای خطور میکنه، این میشه مدلول تصوری. ممکنه متکلمونو تو خواب بگه، اصلا اراده استعمال هم چی؟ حتی اراده استعمال هم نداره، استعمال در معنا، حالا چه معنای، معنای حقیقی یا مجازی اصلا کار نداریم، اصلا هیچ اراده استعمالی هم نداره، اما مدلول تصوری خودش اون لفظ داره، مدلول تصوری معناش نه، یعنی خطور معنا به ذهن اند استماع، ولی اینکه یه ضبط اینو بگه، ولی اینکه از خوردن دو تا سنگ یا یه توتی مثلا یه حرفو بزنه ما از اون مثلا این معنا به ذهنمون بیاد، این میشه مدلول تصوری. اما هر شبت خدمت شما که ما یه مراد استعمالی داریم ورای این، یعنی در مقام استعمال وقتی متکلم استعمال میکنه این لفظ رو، یه موقع اراده کرده این لفظ رو در این معنا استعمال بکند، این میشه مراد استعمالی. یه موقع مرادش از این استعمال این استش که این معنایی که درش استعمال کردنم به شما تفهیم بکنه یا نه میخواد ضدش رو تفهیم بکنه، اون میشه مراد چی؟ جدی. پس ما یه مراد استعمالی داریم، مال اونجاییست که متکلم خواب نیست، تو بیهوشی تو هذیون حرف چی؟ نمیزنه، این میشه مراد استعمالی. یعنی اینجا اراده کرده از استعمال لفظ رو در چی؟ معناش. منتها اینجا آیا مراد استعمالی او با مراد جدیش مطابقه یا مطابق نیست؟ گاهی مراد استعمالی خلاف مراد جدیه، یعنی یک لفظ رو در یه معنی استعمال میکنه، یه قرینه میانه میگه مراد جدیه من از این استعمال این معنی که ابتداعاً الان دارم درش استعمال میکنم چی؟ نیستش. یه حرف بیشترم بنابر مجاز ادعای سکاکی قابل فهمه، خوب دقت بکنید تفاوت اینا بیشتر رو مبنای سکاکی قابل فهمه. چرا؟ چون سکاکی میگه لفظ اسد توی رأی تو اسدن یرمی تو همون معنای شیر جنگل استعمال شده، این میشه مراد استعمالی. مراد جدی میگه کجا؟ میگه تو بحث تطابق این معنا بر مصداق خارجیش که این رجل شجاع باشه، میگه مجاز اونجاست، چون داره ادعا میکنه این مرد به خاطر شجاعتش انگار که انه یکی از افراد حقیقی شیر است، میشه فرد ادعایی چی؟ شیر. میگه مجاز اینجاست، اون وقت میشه مراد چی؟ جدی. این که گفتم الان فعلا به این بحث ما نهنفیه ما ربطی خیلی نداره ها، اجمالا گفتم بدونید چون ما تو بحثایی که میکردیم مسامحه کردیم، خیلی جا گفتیم مدلول تصوری، بلافاصله بعدش در مقابلش گفتیم چی؟ مراد جدی، چون ما به مراد جدی کار داشتیم و تعبیر رو آوردیم، ولی نه اینکه مدلول تصوری میگن در مقابلش فقط مراد جدی باشد، نه، ما یه مدلول تصوری داریم، یه مدلول استعمالی داریم. وقتی مدلول استعمالی، یه مراد استعمالی صرف داریم، یه مراد استعمالی چی؟ مراد چی؟ جدی داریم. اینا رو حالا مد نظرتون باشه. الحمد لله رب العالمين.